أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موسق جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. در وصیت به ثلث برای پدر و مادر و همچنین ارحام نزدیک اموری است که بعضی از اونها به احکام تکلیفی برمیگردد و بعضی از اونها به احکام وضعی، و اون چه که در اصل مسئله وصیت به ثلث است آن است که خدای سبحان هم برای تقرب شخص او را وادار به وصیت میکند که یک نحوه انفاق فی سبیل الله است، و هم برای پرهیز از تکاثر به ورثه امر میکند که شما نه به ارث دلبستگی شدید داشته باشید و نه سایر افرادی که جزء اقربای میتند و از ارث سهمی ندارند اونها را محروم کنید. در هنگام توزیع ارث اگر ارحامتون حضور پیدا کردن اونها را محروم نکنید، گرچه ارث نمیبرند. هم به شخص دستور میدهد که به عنوان ثلث وصیت کند، هم به وارثان دستور میدهد که خیلی به ارث دل نبندید، هم اونها را راهنمایی میکند که اگر در هنگام توزیع میراث بعضی از اقربا حضور پیدا کردند اونها را محروم نکنید. در سوره مبارکه فجر یعنی با یه ارث نقص شد، اون که بحثشمون روزهای اول گذشت که نسخ نیست، زیرا آیه ارث درباره ثلث نظری ندارد. در سوره مبارکه فجر فرمود به این که کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین و تأکلون التراث اکلا لما. فرمود شما چرا یتیم را گرامی نمی دارید و نسبت به اطعام مساکین یکدیگر را تشویق نمی کنید؟ و همچنین شما کسانی هستید که ارث را یک جا برای خود اخذ می کنید و یک جا می خورید. و تأکلون التراث اکلا لما، منظور از این اکل مطلق تصرف است. لم یعنی جمع، ولمن بهی شعفنا، لم و شعف یعنی جمع کردن پراکنده ها. به وارثان میفرماید شما همتون این است، به همتتون است که این اموال پراکنده را یک جا جمع کنید، همش پیش خود جمع کنید. این را میگن اکل و لم. اکل لم یعنی جمع کردن، منظور از این اکل خوردن در مقابل پوشیدن نیست، منظور مطلق تصرف است. مثل این که میگن مال مردم را خورد، اگر کسی لباس غصبی در بر کند میگن مال مردم را خورد، چون قسمت مهم تصرف در اکل ظهور میکند از این جهت میگوین مال مردم را خورد. اینطور نیست که اگر کسی در پوشاکی غیر تصرف کند اکل مال مردم صادق نباشد. کنایتاً در این کلمه که فرمود شما اکلن لمن دارید، یعنی میخواید همه را یک جا جمع کنید برای خودتون، پس این کار را مذمت کرد. برای اینکه این مال ها یک جا جمع نشود به ورثه فرمود که اکل لم یعنی همه را یک جا جمع کردن مذموم است. به مورث فرمود کاری نکن که همه یک جا جمع بشود، تو کاری نکن که همه اموالت یک جا به ورثه برسد. تسلیس کن، سلس مال یا رقم قابل توجهی است، اون را فی سبیل الله صرف بکن. این دو کار. پس به مورث دستور میدهد کاری نکن که همه یک جا جمع بشود، به وارثانم دستور میدهد که شما دل نبندید به این که همه را یک جا جمع بکنید، بلکه به همون مقدار دو سوم اکتفا کنید، یعنی به مقدار ارث که دو سوم است اکتفا کنید. یک سوم را پدر به مورث در راه خدا صرف کنید. اونگاه در سوره مبارکه نساء می‌فرماید به این که در همون ارث هم سعی کنید اونها که از ارث بهره ای ندارن و جز اقربای میتن اونها را محروم نکنید. آیه هشتم سوره نساء این است که و ازا حضر القسمت اولو الغربا والیتاما والمساکینو فرزقوهم منه و قولو لهم قولا معروفا. اگر از ارهام شما که جزء طبقه ارث بر نیستن و یا از غیر ارهام شما از یتاما و مساکین در هنگام توزیع ارث حضور پیدا کردن، اونا را محروم نکنید. خب همه اینها نشون میدهد که بنای قرآن کریم به این است که این اموال و ثروت یک جا جمع نشود. اون برای آن است که به ورثه اجحاف نشود. اما درباره اصل وصیت، اون فرمایش مرحوم امین الاسلام ناسواب بود، زیرا وصیت تضمین نیست. اگر کسی وصیت کرد که دینم را بپردازید، معنای این وصیت اون نیست که حق از ذمه این میت به ذمه وصی منتقل می شود، بلکه وصی موظف است دین میت را و ذمه میت را از این مال تبرئه کند، نه اینکه وصی عهده‌دار اون دیون میت است. بر وصی چیزی جز عمل به وصیت واجب نیست. وصی یک حکم تکلیفی دارد و نه وضعی. وصی شرعاً بدهکار نیست، بلکه شرعاً بر او واجب است که برابر وصیت نامه عمل کند. و وصی غیر از ضامن است. زمان یک عقدی است که ایجاب و قبول دارد و محصول عقد زمان آن است که دین را از ذمه به ذمه دیگر منتقل می کند. همون طوری که داد و ستد این را از ملکی به ملک دیگر منتقل می کند، عقد زمان اثرش آن است که دین را از ذمه به ذمه دیگر منتقل می کند. دیگر اون بدهکار شرعاً تبرئه شده است، و اگر ضامن بر اساس عقد زمان دین را نداد، او مسئول است. وصی قبول میکند که برابر وصیت نامه عمل بکند، نه اینکه قبول میکند دیون او را به عهده بگیرد. عمل به این وصیت نامه بر وصی واجب است، نه انتقال ذمه و دین. و اما اون چه که معروف بین علمای عامه است یا در بین علمای عامه این قول مطرح است، آن است که اونها میپندارن عقد زمان زم و ذمتن الی ذمتن است. لذا در این کتاب‌های فقهی ما آمده است که زمان با میم مخففه است، با میم مشدده نیست، زمان نیست، چون از باب زمینه است نه از باب زمه. عقد زمان اثرش این نیست که ذمه زامن ذمیمه ذمه مضمون عهد می شود که هر دو ذمه گیر باشد. این چنین نیست، بلکه قبل از این عقد ذمه مدین و مدیون و بدهکار مشغول بود، بعد از عقد زمان فقط ذمه زامن مشغول است ولا غیر. پس فرق بین عام و خاصه در این مسئله است که نظر امامیه و خاصه این است که زمان نقل عهده است از ذمه به ذمه دیگر، و پیش علمای عامان است که زمان ذم ذمه است به ذمه دیگر، که هم ذمه زامن مشغول است و هم ذمه مضمون عهد. علی حال اون چه که بین علمای امامیه است این است که ذمه مضمون عهد تبرئه می شود. یعنی او بدهکار عمل وصیت هست. حالا اگر چنون چه اون مال را هدر داد از باب من اتلف مال الغیر فهو له ضامن یا علل یعد ما اخذت حتی تؤدی، از اون باب بدهکار است، وگرنه او شرعن دینی به عهده‌اش نیست. که اون روایت هم میخوانیم. بنابراین صرف وصیت کردن دین را از ذمه میت به ذمه وصی منتقل نمی کند. حقوق الهی را از ذمه میت به ذمه وصی منتقل نمی کند. و اگر در بعضی از روایات آمده است که اگر ولی قبول کرد ذمه میت تبرئه می شود، اون در خصوص مسئله زمان است نه در وصیت. اگر وصی یا ولی گفت علی دینو که، یعنی دین شما را من میپردازم، این زمان است، یعنی من ضامن شدم، اون شخصم در حال حیات قبول کرد این عقد زمان، هم ایجابش خونده شد و هم قبولش، و این کاری با وصیت ندارد. بنابراین اگر کسی وصیت کرد که دینم را بپردازید یا نماز و روزه ای که من قضای اونها را به جان نیاوردم بپردازید، صرف این وصیت ذمه او را تبرئه نمی کند. باید اگر چنون چه می توانست خودش بگیرد و عمدن تأخیر انداخت، یا می توانست دین را بپردازد و عمدن تأخیر انداخت و در هنگام مرگ به وصیت قناعت کرد، این بعد از مرگ مؤاخذه می شود. ولی اگر مقدورش نبود، یعنی دسترسی به پرداخت نداشت، یا مال نبود، یا دسترسی به ایصال نداشت، یعنی نمی توانست مال را به طلبکار واصل کند، اینجا که وصیت کرد ذمه او مشغول هست از نظر حکم وضعی، ولی شرعا معاقب نیست، بعد از مرگ عقاب نمی کنن، چون اون چه که از استطاعت یک مکلف بیرون است نسبت به اون مکلف نیست. نسبت به صلح چرا؟ نسبت به بحثا مقامهاش از هم جدا شد. نسبت به صلح موضوعیت دارد. یعنی اگر خدا فرمود کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت و این ترک خیرن الوصیه، این کتبه را عده معنای واجب گرفتن، شخص متوفا دارد وصیت میکند برش موضوعیت دارد، به این امر امتثال کرد. مشهور آن است که این حکم استحبابی است، شخص متوفا وصیت میکند، این حکم استحبابی که نفسی است او امتثال کرده است، او علیه حال به قرآن عمل کرده. وصی اگر در این ثلث دخل و تصرف کرد و عمل نکرد، بر وصی اسم هست، بر وصیت کننده حرجی نیست، او به دستور قرآن عمل کرد. این مال مقام اول. اما راجع به حق الله یا حق الناس، حق الله یا حق الناس، این عیسی به عنوان وجوب مقدمی به طریقه است. اون حکم اولی که به متوجه این شخص است این است که من فاتت و فریضت و فلیغ زها کما فاتت، یا من کان مریضن او علا سفرن فعدت و من ایام اخر. اون تکلیف اولی که متوجه انسان است این است که اگر در حال در ماه رمضان مسافر بودی یا مریض بودی وقتی دیگر روزه بگیر، او مکلف است به قضای این روزه و نگرف، عمدن نگرف تا اواخر عمر. اونگاه وصیت کردن بر او واجب هست، اما وجوب طریقی است. حالا اگر وصی به این وصیت عمل نکرد، هم وصی مؤاخذه می شود هم او. عقاب وصی برای اینکه من بدله بعد ما سمعه، وصی مکلف است که به وصیت عمل کند. وصیت او موضوع است برای یک حکم تکلیفی مستقل نفسی که متوجه وصی می شود. بله، این مثل وکیل است. اگر کسی نماینده ای گرفت گفت تو وکیل منی که این دین را به طلبکارم بپردازی، این توکیل یه امر طریقی است، توکیل که واجب نیست، ایصال واجب است. خواه انسان بلاواسطه بدهد خواه وسیله وکیل بدهد، این توکیل و نماینده گرفتن یه امر مقدمی است، ولی بر وکیل واجب است که برابر وکالت عمل کند. اون یه حکم نفسی دارد. این شخص بدهکار حکم طریقی دارد، مقدمی دارد. اگر بدهکار این کار را نکرد دو تا عقاب ندارد، نمیگن چرا وکیل نگرفتی و چرا مال مردم را ندادی، او یه عقاب دارد. و اما حالا که وکیل گرفت، این توکیل او که کار مقدمی است موضوع است برای یک حکم نفسی مستقل که متوجه وکیل میشود و این است که در امانت خیانت نکنه. بنابراین اگر در بعضی از روایات آمد است که در هنگام مرگ ولی متوفا عهده‌دار ادای دین شد، ذمه او تبرئه می شود، این کاری با وصیت ندارد، چون وصیت مسئله است و زمان مسئله دیگر. مطلب بعدی آن است که اگر شخص متوفا، یعنی شخصی که بعداً میمیرد و الان دارد وصیت میکند، وصیتش برخلاف معروف بود، چون خداوند فرمود بالمعروف وصیت کنید، او به منکر وصیت کرد. عمل به منکر که روا نیست. آیا در این زمینه اگر وصی یا وارث یا ناظر یا شاهد یا دیگری این وصیت را تغییر بدهد، او را از منکر به معروف منتقل کند، از باطل به حق برساند، در این حال معصیت کرد یا نه؟ می فرماید در این حال معصیت نیست. پس این که فرمود فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه، که ظاهرش این است باید به وصیت علی ما هی علیه عمل کرد، تبدیل وصیت حرام است. از این اطلاق و از این عموم با آیه بعد انسان رفعیت بکند، نتیجه این دعایه می شود که عمل به وصیت واجب است، تغییر وصیت حرام است، مگر اینکه خود اون وصیت یک وصیت منکر باشد، وصیت المعروف نباشد، وصیتی باشد که غرضش اضرار به کسی است، یا غرضش اضرار است یا متن وصیت حرام است. لذا فرمود فمن خاف من موسن جنفا او اثما فاصلح بینهم فلا اثم علی ان الله غفور رحیم. یعنی اگر قبلا گفته شد تبدیل وصیت حرام است، این در موردی است که وصیت بالمعروف باشد، و اما اگر وصیت بالمنکر بود نه بالمعروف، اون شخصی که تغییر میدهد معروف را تغییر نمیدهد، منکر را تغییر میدهد، در اینجا عیب ندارد. این کتبه که در خصوص سلس است کاری به دین نداره. چرا؟ کتبه علیکم اذا حضر احدکم الموتو این ترک خیرن الوصیت للوالده. نه، این درباره سلس است که به اقربین و والدین وصیت بکنن. این چه کار به حق الله و حق الناس دارد؟ کتب علیکم اذا احضر احدکم موتو ان ترک خیرن، چی کتبه؟ الوصیت للوالدین. حالا اگر کسی نماز نخونده، روزه نگرفته، وصیت کرد که نمازهای و روزه های نگرفته را قضا بجا بیاری، این چه کار با آیه دارد؟ ایشون بفرماد به این که اگه کسی با یه خط نوشت مسئله حل است، این چنین نیست. بسیار خوب، برای منظور این که آیه در این زمین است. حالا اگر کسی مال مردم رو گرفت و خورد، بعد در آخر هنگام مرگ با یه خط مسئله رو خواست حل کند، حل می شود؟ این که می فرماید اگر شما مال دارید برای پدر و مادر و اقربینتون به عنوان وصیت چیزی قرار بدید. اصلا آیه ناظر به اونها نیست. حالا یک کسی مال مردم رو خورد، هنگام مرگ گفت مال مردم رو بدی، با همه یه خط مسئله حل شد؟ کتبه که حکم مسلم هست. خب انما در همین زمینه است که کتبه میگوید. کتبه چی فرمایش دارد؟ میگد اگر هنگام مرگ مالی دارید برای والدین و اقربینتون وصیت کنید. درباره وصیت همین آیه محل بحث فرمود که بالمعروف باشد. آیه 11 و 12 آیه 12 سوره مبارکه نساء هم می‌فرماید به اینکه سعی کنید وصیتتون زیانبار نباشد. من بعد وصیت یوصا بها او دین غیر مضار. یه وقت انسان اقرار میکند که من اینقدر به فلان کس بدهکارم برای اینکه چیزی به ورثه نرسد. یک اقرار کاذبانه دارد، میگوید من این مقدار بدهکارم که این اقرار بدین قرضش اضرار به ورثه است. فرمود اگر وصیت میکنید باید مضر نباشد. اگر درباره دین اقراری دارید باید مضر نباشد. حالا اگر کسی آمد وصیت زیانباری داشت یا اقرار زیانباری داشت در این زمینه، حالا یا وصی یا وارث یا شاهد یا ناظر آمدن اون وصیت نامه را تغییر دادن، فرمود اینجا عیب ندارد. اینجا که فرمود فمن خاف من موسن جنفن او اثمن، جنف یعنی میل به انحراف، در قبال حنف هست که بحث حنیف قبلا گذشت. میبینید یک رونده که این در مسیر حرکت میکند یا مائل به وسط جاده است یا مائل به پیاده رو و قسمتهای انحرافی و حاشیه جاده. اون سالکی که میلش به طرف وسط جاده است میگوین او حنیف است، او حنف و میل به وسط دارد. اون رونده‌ای که به حاشیه جاده متوجه است، به سمت پیاده رو گرایش دارد، میگن او جنیف است، جنف دارد، یعنی میل به انحراف دارد. متجانف اسم این چنین است، جنیف در مقابل حنیف است. فرمود اگر ترسیدید که این شخص دارد طوری وصیت میکند که گرفتار جنف یا اسم میشود، میخواد بعضی را محروم کند، میخواهد بیش از سلس وصیت کند، میخواهد اقرار دروغین داشته باشد و امثال ذلک، در این زمینه اگر وصیت او را تغییر دادید عیب ندارد. فمن خاف من موسن، اگر کسی ترسید که اون وصیت کننده جنف را مرتکب شده باشد، یعنی خاف جنفا من موسن او اسمن، ترسید او معصیت کرده باشد، یعنی وصیت کرد که این مال را در فلون کار صرف کنی که این عمل فی نفسه معصیت است، هر کس بتواند اصلاح کند و این وصیت را تغییر بدهد از جنف به حنف و از اسم به اطاعت، فلا اثم علی. پس قبلن که فرمود هر کسی تغییر و تبدیل روا بدارد معصیت کرده است، الان می‌فرماید اگر تغییر و تبدیل در وصیتی است که در اون وصیت جنف و اسم راه داشت، این تغییر و تبدیل بیگناه است. الان اون روایات هم میخونیم، اون جنف نیست، اون جنف نیست، اون روایات رو هم میخونیم، اون اطاعت هست. انسان میتواند مال خودش را وقف بکند برای یک سگ که گرسنه نماند، این عبادت هست. بله، یه وقت هست یهودیست در کشور اسلامی باید تأمین بشود، یک مسیحی است در کشور اسلامی با این همون بیان از تعمیر سلام الله علیه است که در کتاب الغارات آمده. این کتاب الغارات تقریبا بیش از یک قرن قبل از نهج البلاغه نوشته شد، یک کتاب مسندی هم هست. در این کتاب شریف الغارات که غارت های بنی امیه در قلمرو حکومت استعمی در این کتاب شریف جمع آوری شده و تقریبا یک قرن قبل از نهج البلاغه گرد آمده، در اونجا حضرت دارد عبور میکند، دیدی کسی دارد تکدی میکند، فهمود این کیه؟ عرض کردن یک نصاراست که دارد گدایی میکند، رجل مکفوف نابیناییست و مسیحیست، فهمود تا قدرت داشت به این مردم خدمت کرد، الان دارد گدایی میکند، انفقو من بیت المال، او را از بیت المال تأمین کنید. اگر کسی وقت جزء عبادات است، میتونه قصد قربت بکنه، این گونه از امور جزء عبادات است، یعنی میتوان قصد قربت کرد، گرچه بدون قصد قربت هم وصیت نافذ است، اما میتوان قصد قربت کرد. اگه کسی وصیت کرد که این بخش از مال مرا بدید که سگ گرسنه نماند، این در اسلام نافذ است. این سگها گرسنه نمانند که تو جاده به این صورت در بیان، این عبادت است. شخص میتواند، اون واقف میتواند رفع بکند. این متن شرایع رو نگاه کنید، اون روایت رو الان میخوانیم. بنابراین اگر کسی وصیت کرد که این مقدار از مالم را به فلون مسیحی تنگ دست یا به فلون یهودی مسلمان بدید، خوب عبادت است. اونا که در کشور اسلامی نباید یا گدا باشن که این و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. این اسیر کدوم اسیر بود؟ در مدینه که مسلمان اسیر نبود. این سوره مبارکه هل اتی در مدینه نازل شد. اون که اسیر بود معمولا همون کسی بود که در جنگ ها شکست بخوردن و به اسارت سربازان اسلامی در می آمدن. ممکن است بعد از اسارت اسلام آورده باشن، ولی اسیری که در مدینه زندگی می کرد کافر بود. ما جزم داشته باشیم که این اسیر حتما مسلمان بود برهان می خواد. البته می تواند مسلمان باشد و اسلام آورده باشد، ولی سابقه کفرش مسلم است، این استحضاب کفر دارد. چون کسی که در مدینه است که اسیر نمی شود یه مسلمان، که اینا همون کفار بودن که در جنگ بدر و غیر بدر به اسارت در آمدن. خب و یطعمون الطعام، اونم اون طعام، اونم اونجور روزه گرفتن، اونجور وام گرفتن. پس این دین حاضر نیست که یک کسی گرسنه بماند، ولو کافر. اگر تو کشور شما هست باید سیر باشه. و یطعمون و این اطعام طعام به کافر عبادت است، گرچه کافر بر اون حرام است که کفر بورزد. اگر در اسلام انسان میتواند مالی را وقف یک سگ بکند که سگ گرسنه نباشد و این عبادت است، لکل کبد هر را اجر، گفتن درباره کلاوم هست. خب شما اگه یک ظرف آب از چاه گرفتید به سگ دادید، می توانید قصد قربت بکنید یا نه؟ گفتن لکل کبدن هر راج این است. این لکل کبدن هر راج را برای حمایت از حیوانات هم گفتن، این اختصاص به انسان ندارد که. هر تشنه ای را شما سیراب کنید اجر دارد، ولو سگ باشد. اگر کسی در اصل وصیت گرفتار جنف یا اسم شده است، تغییر اون وصیت عیب ندارد. حالا یه بحث در این است که تغییر اون وصیت حالا یا واجب است یا مستحب. چرا خدا فرمود لا اسم علی؟ جوابش این است که در قبال آیه قبلی است. آیه قبلی فرمود تغییر معصیت دارد، حالا در اینجا فرمود اون معصیتی که بود ندارد. حالا ممکن منافات ندارد که حکم دیگری به نام وجوب یا استحباب داشته باشد. فمن خاف من موس جنفا او اثما فاصلح بینهم فلا اثم علیه ان الله غفور رحیم. اما اون روایات را مرحوم صاحب وسائل رضوان الله در کتاب شریف وسائل نقل کرده است. خافه یعنی در علم، در حقیقت باید احراز بشود. یه بحث در این است که وصی شرعاً موظف است بر اساس وصیت نامه عمل کند، حق هیچ گونه تغییر و تبدیل ندارد. اگر مقدور بود به وصیت نامه عمل کند مال را به مصالح نرسوند ضامن است. این یه مسئله. مسئله دیگر این است که او مال را به مصرف رسوند اما به مصرفی که وصیت کننده تعیین کرد نرسوند. او وصیت کرد که این مال را برای من صدقه بدید، او کسی را به مکه فرستاد، یا به عکس. در هر دو حال او ضامن است. اگر وصیت کرد که مالم را برای من مثلا نائب بگیرید که مکه برود، او این مال را صرف صدقه بکند یا صرف احداث راه و تفرچه بکند ضامن است. باید بر اساس وصیت عمل بکند. یکی هم همان است که اگر کسی وصیت کرد مالم را مثلا به فلون یهودی یا فلون مسیحی بدید، امام سلام الله علیه فرمود که باید اون کار کرد. اما درباره تغییر وصیت باب 26 باب 36 کتاب الوصایا فی احکام الوصایا این چی آمده است که محمد ابن مسلم میگوید من به امام ششم عرض کردم رجل بعث به زکات مالهی لتقسم فزاعت حل علی زمانها حتی تقسم. فرمود اذا وجد لها موضعا فلم یدفعها فهو لها ضامن الی ان قال و کذلک الوصی الذی یوسی الیه او یوسا الیه یکون زامنا لما دفع الیه اذا وجد ربه الذی امر بدفعه الیه فإن لم یجد فلیس علیه زمانون. اگر وصی دسترسی داشت ولی به وصیت عمل نکرد تا اون که مال از بین رفت، شرعا زامن است. مشابه این روایات دیگر هم هست. مسئله دیگر این بود که تغییر وصیت ممکن نیست. یعنی اگر چنون که متوفا قبل از موت وصیت کرد که این مالم را در فلون راه صرف بکنید، هرگز وصی نمیتواند تغییر وصیت را روا بدارد و به نظر خود عمل کند. باب 37 احکام الوصایا کتاب وسائل از امام ششم سلام الله علیه سوال شده است که مردی است وصیت کرده است و او را دستور داد ان یعتق عنه نسمتا به سته مئه درهم من ثلثه فانطلق الوصی فاعطى سته مئه درهم رجلا یهج بها عنه. وصیت کرده است که 600 درهم از ثلثش بگیرد یک بنده را آزاد کند. او رفت این 600 درهم را داد، برای او حج نیابی انجام دادن. حضرت فرمود من رأیم آن است که این وصی ضامن است اون 600 درهم را و باید در خصوص مسئله‌ای که وصیت شده است عمل بکنم. این روایت اول. دوم هم این از روایت دوم این است که مردی وصیت کرده است که از ترکه او برای او حج بدهم. اون مسئول میگوید من در مال او نظر کردم، دیدم یه مال کمی است و برای حج کافی نیست. از ابی حنیفه و فقهای کوفه پرسیدم، اونا گفتن صدقه بده. تا اینکه من امام صادق سلام الله علیه را در حج در کنار کعبه زیارت کردم، از حضرتش سوال کرده، مردی است که وصیت کرده است که از ترکه او برای او حج بدهند، و من هم در ترکه او نگاه کردم، دیدم که برای حج کافی نیست، و از فقهای شهرمون سوال کردم، اونا گفتن صدقه بدید، شما نظرتون چیست؟ حضرت فرمود ما سنته، چیکار کردی؟ عرض کرد تصدق تو بیا، منم طبق فتوای اونا صدقه دادم. فرمود زمنت، زامنی. برای اینکه او گفت برای من حج بدید، نگفت حج بلدی که، خب اگر حج بلدی کافی نبود حج میقاتی میدادی؟ اگر برای حج میقاتی هم کافی نبود اون وقت یه راه دیگر انتخاب بکردی. او نگفت که از بلد برای من حج بدید که، او گفت برای من حج بدی. خب اگر حج بلدی کافی نبود که شما یک نائب از کوفه بگیری برای مدینه، خب وقتی که می آمدی مکه از مدینه نائب بگرفتی. قال علیه السلام زمنت الا ان لا یکون یبلغ ما یحج به من مکه، حتی هم اگر اون حج مدنی ممکن نبود، حج تمتع، حج قران، حج افراد که خرج کمتری دارد، الا ان لا یکون یبلغ ما یحج به من مکه، فان کان لا یبلغ به ما یحج به من مکه فلیس علیک زمان، اون وقتی که ضامن نیستی، صدقه که دادی به حق است، ولی فان کان یبلغ ما یحج به من مکه فانت ضامن، معلوم میشود به هیچ وجه نمیشود وصیت را تغییر داد. نه، چون انسان در باره در خصوص سلس میتواند بگد سلس مرا با فلون فرزند ندید، با فلون فرزندی که متدین تر است بدید، این ممکن است، و اما درباره اون دو ثلث دیگر یعنی درباره ارث حق دخالت و اظهار نظر ندارد. مسئله بعدی آن است که حالا اگر وصیت کننده بر خلاف شرع وصیت کرده است، در اینجا تغییر رواست یا نه؟ در اینجا چندین روایت است که تغییر هست، تغییر رواست. یکی روایت های همین زیل همین باب 37 است، بقیه در 38 است. قال الصادق علیه السلام اذا اوصر رجل بوصیتین فلا یحل للوصیان یغیر وصیتا یوصا بها بل یمضیها الا ان یوصی غیر ما امر الله، مگر اینکه وصیت کننده وصیتش برخلاف شرع باشد. فیعصی فی الوصیه و یظلم فالموصی الیه جائز له ان یرده الی الحق مثل رجل که یکون له ورثتون فیجعل ما له کله لبعض ورثته، یک کسی دارای چند فرزند است وصیت بکرد که همه مال مرا به فلون فرزند بدی، در زمان حیات خود میتواند احیانا صلح بکند، هبه بکند امثال ذلک، اما اگر وصیت کند که همه مالم را به فلون ورثه بدی، این وصیت غیر مشروع است، نافذ نیست مگر به مقدار سوز. فیجعل ما له کله لبعض ورثته و یحرم بعضا، بعضی را محروم میکند، یحرم بعضا، فالوصی جائز له ان یرده الی الحق و هو قول تعالی فمن خاف من موس جنفا او اثما فالجنف المیل الی بعض ورثته دون بعضین، این تطبیق مصداق است، وگرنه جنف به معنای میل به انحراف است. و الاثم ان تأمر به امارت بیوت نیران و اتخاذ المسکر و مانند اون، اسم یعنی گناه، جنف یعنی میل به گناه. فیهل للوصیه ان لا یعمل به شیء من ذلک، مشابه این در باب 38 هم هست. اونگاه در همین باب 38 حضرت می‌فرماید که وصی می‌تواند اون را تغییر بدهد، مگر اینکه وصیت به معروف باشد که حقی هیچ گونه تغییر نیست. چند تا روایت هست، که گاهی به عنوان این که قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی رجل توفیه و اوسا به مالهی کله او اکثره فقال الوصیتو ترد الى المعروف غیر المنکر، و اگر کسی به همه مال وصیت کرده است که یک جا بپردازن این منکر است. و اما اون چی که در باره عیسی به مسیحی و یهودی آمده است این چنین است. در چند روایت آمد که در همون باب 35 این چنین است. امام ششم سلام الله علیه طبق نقل فرمود لو ان رجلا اوصا ان ازع فی یهودی او نصرانی لوزعت فیه ان الله تعالی یقول فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه علی الذین یبدلونه. خب اگر کسی وصیت کرد که من از ثلث او فقرای مسیحی ها را تامین کنم این مشروع است. اگر گفت مطلق فقرا این خب منصرف میشد به فقرای امامیه، ولی اگر گفت فقرای مسیحی، مگر یه وقت اون مسیحی یا یهودی کسی باشد که اعانت بر او اعانت بر ظلم باشد، خب این داخل در خاف من موسین جنفن و اسمن خواهد بود. چند روایت به این مضمون هست، یکی همین است، یکی هم باب سابق هست جلد ششم کتاب الوصایا دیگه مشخص است. این عنوان خصوصی این عنوان آمده است که ولو یهودی باشد، همین که می‌فرماد نسخ است یعنی از عموم و از اطلاق اون آیه کاهش می‌یابد، نه نسخ مصطلح. نسخ مصطلح نیست. روایت دیگری که در همین باب است این است که عباس ریان ابن شبیب میگوید که کسی وصیت کرد مالی را لقوم نصارا ما چه کنیم؟ فقال اصحابنا اقسم هازا فی فقراء المؤمنین من اصحابک. فسألت الرضا علیه السلام فقال فقلت ان اختی اوست به وصیت لقوم نصارا و اردت ان اصرف ذلک الى قوم من اصحابنا مسلمین. فقال علیه السلام امزل وصیت على ما اوست به. قال الله تعالی فانما اثمه على الذين يبدلونه. میگه خواهرم با اینکه جز شیعان است، فبود چون وصیت کرد برای فقرای مسیحی به اونها بپردازید. روایت دوم همین باب احمد ابن هلال از ابی الحسن سلام الله علیه سوال میکنه ان یهودی مات و او سال دویانه. خب اون که البته روشن است که باید بس به همون اساس عمل بشود. روایت ششم این باب این است که لو ان رجلا اوصا الی ان از فی یهودی او نصرانیین لوزعت فیهم. چرا؟ برای اینکه خدا فرمود فمن بدله بعد ما سمعه فانما اسمه علی الذین یبدلونه. الحمد لله رب العالمین.